سلام دوستان عزیز، در خدمتون هستم با جلسه دوم از فصل 4 11 قسمت پیکای شیمیایی. ببینید، فصل خیلی مهمیه، حتما نباید دنبال فصلهای سخت بگردید. فصل بسیار سوال خیزی هم هست. توی گفتار دومش در این فصل میخوایم در مورد غدای درون ریز بخونیم. ببینید، مهمترین غده درون ریز بدن هیپوتالاموس یا زیرنهنجه که کار سایر غده ها رو تقریبا تنظیم میکنه. کتاب هیپوتالاموس رو خیلی پراکنده درس داده تو فصلهای مختلف، برای همین من فکر میکنم مثلا تو این فصل اصلا از هیپوتالاموس چی نگفته، از غده زیر مغزی یا هیپوفیز اومده شروع کرده. لطفا همتون درسنامه الگو رو باز کنید، درسنامه گفتار دو فصل 4 11، چون که زیرنهنج خیلی میتونه سوال تو کنکور داشته باشه. ما اومدیم همه رو براتون جمع کردیم. ببینید، زیرنهنج یا هیپوتالاموس، اسمشه هایپوتالاموس، یعنی زیر تالاموسه، که تنظیم دما میکرد، تعداد ضربان قلب رو تنظیم میکرد، فشار خون رو تنظیم میکرد، خواب و بیداری رو تنظیم میکرد، گرسنگی و تشنگی رو تنظیم میکرد. اما کاری که داره، کاراشو به کمک هورمون‌هاش انجام میده و هورمون‌هاش اغلب کارهای بدن رو تنظیم میکنه. اگه یادتون باشه، این غده به همراه هیپوتالاموس بالای ساقه مغز قرار داشتن و توسط سامانه لیمبیک، اگر یادتون باشه، به قشر مخ متصل میشد. نکته اولی که من در مورد هیپوتالاموس توی درسنامه براتون گفتم اینه که یه جدول واسهتون کشیدم، هورمون هایی که هیپوتالاموس ترشح میکنه یا زیر نهنج رو براتون نوشتم. هیپوتالاموس 4 تا هورمون ترشح میکنه، 4 نوع هورمون ترشح میکنه. 4 تا نگیم، چون بیشتره، آزاد کننده و مهار کننده انواعی داره. یکی آزاد کننده ها، یکی مهار کننده هاست که این دوتا از راه خون به هیپوفیز پیشین، یعنی بخش جلویی هیپوفیز یا غده زیر مغزی میرسه و باعث ترشح یا مهار 6 هورمون غده هیپوفیز میشه. این دوتا هورمون، بچه ها، آزاد کننده و مهار کننده، تو هیپوتالاموس ساخته میشن تو جسم سلولیش. هیپوتالاموس سلولای عصبی داره، از راه خون وارد بخش پیشین هیپوفیز میشن و محرک یا مهار کننده برای ترشح 6 هورمون مختلف هیپوفیز هستن که جلوتر میخونیم. اما هیپوتالاموس دو تا هورمون هم میسازه به نام هورمونای ضد ادراری و یا ADH بهش میگن، یا آنتی دیوریتیک هم بهش میگن، و یکی دیگه هورمون اکسیتوسین. این دو تا رو هیپوتالاموس که میسازه تو جسم سلولی سلولهای خودش میسازه، از طریق آکسوناش اینقدر درازه که میره تو بخش پسین هیپوفیز، انتهای آکسونا جمع میشه. از انتهای آکسون این دوتا هورمون رو وارد هیپوفیز پسین میکنه. هیپوفیز پسین کارش ذخیره کردن هورمون ضد ادراری و اکسیتوسینه. بعد هر وقت که بدن نیاز داشت به این دو هورمون، هیپوفیز پسین این دو هورمون رو وارد خون میکنه. پس یادتون باشه محل تولید این دو هورمون هیپوتالاموسه، ولی محل ذخیرهش هیپوفیز پسینه، و جایی که این دو هورمون رو وارد خون میکنه هیپوفیز پسینه. پس حتما تولید کننده هورمون جایی نیست که هورمون رو وارد خون کنه، چون مثال استثنا شده در ضد ادراری و اکسیتوسین داریم. تو جدول اگه ببینید، هورمون ضد ادراری گفتیم از طریق آکسون ها ابتدا به غده زیر مغزی پسین، همون هیپوفیز پسین، میره ذخیره میشه، از اونجا از طریق خون میره به کلیه ها میرسه. خب اسمش روش ضد ادراری، میره باعث بازجذب آب از نفرون ها میشه، باعث میشه که ادرار غلیظ بشه و خوناب یا پلاسما رقیق بشه. این وقتی این هورمون ترشح میشه که فشار اسموزی خون بالاست، غلظت خون بالاست. هورمون دیگه اکسیتوسینه که اینم از راه هیپوفیز پسین که وارد خون میشه، موقع زایمان یا موقع شیر دادن این هورمون باعث میشه که با خود تنظیمی مثبت، با بازخوردی مثبت، انقباضات رحم زیاد بشه، نوزاد سریعتر به دنیا بیاد و از طرفی هم باعث خروج شیر از پستان مادر میشه. دیگه در مورد هیپوتالاموس چند تا نکته من براتون گفتم بچه ها، که خب مثلا نکته اولی که تو صفحه بعد براتون گذاشتم در مورد همین فشار اسموزی و اینها بود که توضیح دادم. نکته دوم گفتم دقت کنید که این دو هورمون ضد ادراری و اکسیتوسین نمیتونن از محل تولید خودشون وارد خون بشن. اول میرن تو هیپوفیز پسین ذخیره میشن، موقع لزوم وارد خون میشن. یه نکته دیگه هم گفتیم که هیپوتالاموس با غده زیر مغزی پیشین، یعنی با بخش پیشین غده زیر مغزی از راه خونی در ارتباطه، ولی با بخش پسینش از راه عصبی در ارتباطه. نکته بعدی، غده زیر نهنج یا هیپوتالاموس به کمبود آب پلاسما یا همون افزایش فشار اسموزی حساسه. یادتون باشه تو سال دهم داشتید این غده گیرنده های اسموزی داشت، خودش هم مرکز تشنگی بود، هورمون ضد ادراری میسازه، باعث بازجذب آب از کلیه ها میشه تا ادرار رو غلیظتر و خون رو به حالت متعادل در بیاره. نکته مهمی که آخر براتون نوشتم، اینا همه مال دهمه، گفتیم هیپوتالاموس هم به طور مستقیم مرکز تشنگیه، یعنی باعث نوشیدن آب میشه، هم به طور غیر مستقیم با واسطه محصول خودش یعنی هورمون ضد ادراری در تنظیم آب بدن موثر. علاوه بر اون گفتیم این هورمون، این غده با تولید هورمون آزاد کننده روی هیپوفیز پیشین هم اثر میذاره، سبب میشه که هورمون محرک قشر غده فوق کلیه بسازه که یادتون باشه این هورمون با تنظیم کردن آلدوسترون که در جلو میخونیم باز در تنظیم فشار اسموزی خون موثره. پس هیپوتالاموس هم از راه هورمون آزاد کننده خودش، از راه اثر بر آلدوسترون موثره برای تنظیم فشار اسموزی خون، و هم از راه هورمون ضد ادراری و هیپوفیز پسین موثره. اما غده زیر مغزی یا هیپوفیز پسین، هیپوفیز رو میخوایم با هم بخونیم. برید تو کتاب درسی صفحه 56. میگه غده زیر مغزی تقریبا به اندازه یک نخود است. از اینا هم سوال اومده بچه‌ها که مثلا غده‌ای که به اندازه یک نخود است نقطه چین، که شما باید بدونید زیر مغزیه. مثلا بعضی هم ممکنه با هیپوتالاموس و با رو مغزی و اینا اشتباه کنن. دست نخود نخود هیپوفیز هیپوفیز یادتون باشه حالا من میگم پس این هیپوفیز با ساقه‌ای به زیر نهنج متصل است، یعنی به هیپوتالاموس متصله. این غده درون یک گودی در استخوانی در کف جمجمه جای داره. پس استخوان کف جمجمه گودی داره که هیپوفیز توی اون قرار میگیره، نه هیپوتالاموس. غده زیر مغزی سه بخش داره، پیشین، میانی، پسین، که عملکرد بخش میانیش در انسان به خوبی شناخته نشده. شکل رو ببینید، حجیم ترین قسمتش بخش پیشینشه، بخش میانی خیلی نازکه و بخش پسین که اصلا ادامه زیر نهنجه. خب بخش پیشین رو داریم تو شکل الگو، هم اگر نگاه کنید من براتون حجیم ترین و کم حجم ترین رو نوشتم. خیلی مهمه، ممکنه این شکل رو بکشه بعد بگه مثلا هورمون بخش از الف به جیم بزنه بخش پیشین و میانی و پسین، بعد بگه هورمون الف جیم به از اینا سوال بده، یا خود زیر نهنج رو ببینید شکل الگو رو لطفا. قسمت زیر نهنج رو نگاه کنید، اگه تو امتحانا یا تو تستا یا تو آزمون ها کنکور سوال داد، هم تنظیم دما، گرسنگی، تشنگی و خواب من براتون زدم، هم تولید اکسیتوسین و ضد ادراری رو زدم، هم آزاد و مهار کننده رو زدم. اون قسمت پیشین رو ببینید، تحت کنترل آزاد و مهار کننده است، 6 تا هورمون مختلف میسازه. بخش میانیش که گفته عمل کردش در انسان کامل شناخته نشده، و بخش پسین که ذخیره کننده اکسیتوسین و ضد ادراریه، نگی تولید کننده اکسیتوسین و ضد ادراری، ذخیره کننده. و اون استخوان کف جمجمه رو ببینید که اون گودی رو داره برای که هیپوفیز توش قرار بگیره. خب بریم بخش پیشین هیپوفیز رو از کتاب درسی با هم بخونیم. ببینیم بچه‌ها، بخش پیشین هیپوفیز 6 نوع هورمون تولید میکنه که همش تحت کنترل آزاد کننده و مهار کننده است. از این 6 نوع هورمون، دو تا هورمونش مستقیم میره رو بافت اثر خودش اثر میکنه، رو بافت هدفش اثر میکنه. یکی هورمون رشده که میره رو استخوان ها اثر میکنه، قبل از اینکه بلوغ تمام، قبل از اینکه سن رشد تموم بشه، حدود 18 19 20 سالگی، باعث رشد طولی استخوان‌های دراز میشه و باعث افزایش طول قد میشه. غضروف‌های صفحه اتصال، صفحه رشد اثر میکنه که میخونیم با هم. بعد از اون میتونه روی استخوان‌ها اثر کنه و باعث رشد قطری استخوان‌ها بشه. یکی دیگه از هورمون‌های هیپوفیز پیشین که مستقیما اثر میکنه رو بافت هدفش، پرولاکتینه، رو غدد پستان اثر میکنه و باعث شیرسازی میشه بعد از تولد. حالا یه سری کارهای جانبی هم داره که میخونیم. این دو هورمون مستقیم روی بافت هدف خودشون اثر میکنن، یعنی اون به عنوان هورمون محرکی برای سایر غدد نیستن، خودشون روی بافت هدفشون اثر میکنن. هورمون رشد رو استخوان بافت پیوندی اثر میکنه، پرولاکتین هم روی پستان اثر میکنه. اما هیپوفیز بیژن 4 نوع هورمون محرک میسازه. چرا بهش میگیم محرک؟ چون خود این 4 نوع هورمون میرن رو غدد درونریز دیگه ای اثر میکنن که اونا رو وادار به تولید یه سری هورمون کنن. کیا هستن؟ یکی محرک تیروئیده که میره رو تیروئید اثر میکنه. بچه از نظر علمی اینه که میره روی هورمونای تیروئیدی اثر میکنه، ولی کتاب درسی گفته میره رو غده تیروئید اثر میکنه. پس ما بر حسب کنکور باید بگیم همه هورمونای غده تیروئید رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی چیزا ما میدونیم از نظر علمی غلطه، ولی برای کنکور مجبوریم بگیم. یه هورمونی داره به نام محرک فوق کلیه. خب اینم از اوناست که رو قشر فوق کلیه علمی اثر میکنه، ولی چون گفته رو فوق کلیه اثر میکنه ما هم قشر رو در نظر میگیریم تو کنکور هم مرکز. متاسفانه یکی دیگه هورمون‌های دو تا دیگه، البته هورمون‌های محرک جنسیه. اینو خوب گوش کنید، هورمون جنسی رو هیپوفیز پیشی نمی‌سازه. هورمون جنسی یعنی استروژن، پروژسترون، تستوسترون. هیپوفیز پیشین هورمون محرک جنسی می‌سازه. هورمون محرک جنسی که پلی‌پپتیدیه، یعنی FSH و LH. پس اینو تو تستا دقت کنید، هورمون محرک جنسی استروژن، پروژسترون، تستوسترون نیست، FSH LHه. این دوتا محرکی هستند که از راه خون میرن روی اندامهای جنسی اثر میکنن. اندامهای جنسی چیه؟ در خانومها یه جفت تختان، در آقایون یک جفت بیزه، که اونها ترشح استروژن، پروژسترون و تستوسترون کنن. در آقایون تستوسترون، در خانومها استروژن، پروژسترون. خب بریم تو کتاب درسی. میگه بخش پیشین صفحه 56، میگه بخش پیشین تحت تنظیم زیرنهنج، بالاش بنویسید یعنی آزاد و مهار کننده، 6 هورمون میسازه. زیرنهنج توسط رگهای خونی با بخش پیشین ارتباط داره. هورمون هایی به نام آزاد کننده، مهار کننده ترشح میکنه زیرنهنجا که باعث میشه هورمون های بخش پیشین ترشح شوند، یا اینکه ترشحشون رو متوقف کنه. آزاد کننده محرک، مهار کننده متوقف کننده است. به همین دلیل غده زیر نهنج نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غدد داره. پس بچه ها ببینید، هیپوتالاموس زیر نهنج آزاد کننده میده، هیپوفیز پیشین در جواب اون مثلا محرک فوق کلیه رو میسازه، اون میره اثر میکنه رو فوق کلیه که هورمون هاشو در بخش مختلف بسازه. اینا تو تست های کنکور زیاد میاد. اما یادتون باشه بچه ها، یه نکته خیلی مهم بنویسید همینجا تو کتاب درسی، بنویسید هیپوتالاموس و هیپوفیز روی پانکراس، پاراتیروئید گاسترین و سکرتین و غدد رومغزی یا اپیفیز و تیموس اثری ندارد. روی اریتروپویتین هم بچه ها اثری ندارد. خب بریم بخونیم. هورمون رشد یکی از هورمون های بخش پیشین است، منظورش بخش پیشین هیپوفیزه، که با رشد طولی استخوان‌های دراز اندازه قد را افزایش می‌دهد. پس کلمه رشد طولی مهمه و فقط هم استخوان‌های دراز. ما رشد طولی رو تو استخوان‌های دیگه باعث افزایش قد نمی‌شه. در نزدیکی دو سر استخوان‌های دراز دو صفحه قذروفی وجود داره، تو شکل صفحه بعد دارید می‌بینید، که صفحات رشد نام داره. گفتیم استخوان، تو فصل قبل درس دادیم که استخوان اولش همیشه قذروف بوده، نرم بوده. در دوران جنینی این قذروفا تبدیل میشن به استخوان، یعنی یه نوع بافت پیوندی قذروفی به یه نوع بافت پیوندی استخوانی تبدیل میشه، چون میدونید قذروفی و استخوانی هر دو پیوندی هست. حالا این صفحه های رشد فقط تو استخوانهای درازن. کجای استخوانهای درازه؟ تو تنه یا طولشه، ولی نزدیک دوتا سر. اینا قذروفی موندن تا کی؟ حالا میبینید یاخت‌های قذروفی در این صفحات تقسیم میشن. خب بچه ها تقسیم هم که میشن به سمت خارج، یعنی به سمت سر تقسیم میشن، هی قذروف میسازن. بعد از پایین اونایی که قذروف بوده تحت تاثیر هورمون رشد میشه استخوان. پس ببین یاختهای قزروی در این صفحات تقسیم میشن، همچنان که یاختهای جدید پدید میارن، یاختهای استخوانی جانشین قزروفای قدیمی تر میشن. حالا بیاین تو شکل ببینید، شکل سمت چپ رو ببینید، اول شکل شیشو صفحه رشد رو ببینید، فاصله شو تا قزروف مفصل ببینید، این فاصله ثابته تو عرض شکل. چرا؟ چون هی که رشد میکنه به سمت خارج، ببین خودش نوشته، نوشته قزروف جدید در این سمت تشکیل میشه، یعنی به سمت خارج، به سمت سر. بعد ببین تو شکل سوم گفته در این سمت، یعنی به سمت داخل استخوان ساخته میشه. پس این صفحه رشد به سمت خارج قزروف میسازه که صفحه رشد رو حفظ کنه، به سمت داخل قزروفش میشه استخوان. حالا باز بریم تو متن کتاب درسی، میگه یاختهای استخوانی جانشین یاختهای قزروفی قدیمی تر میشه، به این ترتیب استخوان رشد میکنه. چند سال بعد از بلوغ، نه چند سال بعد از تولد، چند سال بعد از بلوغ، مثلا خانوما 9 سال 10 سال 11 سال بالغ میشن تا 18 سال این کارشون ادامه داره، آقایون مثلا 13 14 سال بالغ میشن تا 18 19 20 سال این کارشون ادامه داره، بعض وقتا تا 22 3 سال هم هست. چند سال بعد از بلوغ صفحات رشد از حالت قزروفی دیگه کامل میشن استخوانی. در این حالت بچه ها بنویسید رشد طولی استخوان متوقف میشه، چون رشد قطری میتونه بکنه. میگن صفحات رشد بسته شده، تا زمانی که این صفحات بسته نشدن هورمون رشد میتونه افزایش طول قد بده. خب این یک، تو الگو هم اگه ببینید کامل من اینا رو براتون توضیح دادم. صفحه سوم درسنامه یه نکته مهم که شما نوشتین رو من بهتون گفتم که هیپوتالاموس و هیپوفیز روی چیا اثر ندارن، پاراتیروید و پانکراس و تیموس و اپیفیز و یاختهای درون‌ریز معده و روده و اریتروپویتین کبد کلیه. هورمون رشد رو براتون توضیح دادم، اسم علمیش سوماتوتروپینه. کامل اون بخش زرد همین چیزایی که الان براتون توضیح دادم. چند تا نکته تو صفحه بعد نوشتم، نوشتم اثر هورمون رشد بر استخوان‌های کوتاه پهنم هست، ولی اون اثر نقشی بر قد افراد نداره، رشد طبیعی استخوان رو باعث میشه. براتون نکته ها رو نوشتم. اما هورمون بعدی پرولاکتینه. پرولاکتین هورمون دیگه بخش پیشینه، کتاب درسی رو دارم میخونم. پس از تولد نوزاد، پس قبل از تولد نیست، این هورمون غدد شیری را به تولید شیر وامی دارد. ولی بچه ها باعث خروج شیر از پستان نمیشه، باعث میشه که شیر ساخته بشه و داخل غدد پستانی قرار بگیره. تا مدت ها تصور میشد که کار پرولاکتین تنها همین است، یعنی فکر میکردن تو آقایون کاری نداره، اما اکنون شواهد روزافزونی مبنی بر نقش این هورمون در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب اومده. پس در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب هم این هورمون در زن و مرد نقش داره، در مردان این هورمون در تنظیم فرایندهای تولید مثل هم نقش داره. نکته مهمیه. بعد گفته هورمون‌های محرک، گفتیم هیپوفیز علاوه بر اینا 4 تا هورمون محرک هم می‌سازه. 4 هورمون باقی مانده بخش پیشینه، بخش پیشین با ترشح این هورمون‌ها فعالیت سایر غدد رو تنظیم می‌کنه، یعنی به بافت هدفشون غدد. هورمون محرک تیروئید داریم، گفته فعالیت غده سپرتیس رو تحریک می‌کنه، دیگه نگفته، گفته فعالیت غده‌ش رو تحریک می‌کنه، دیگه هم کلی گفته. محرک فوق کلیه روی غده فوق کلیه اثر می‌ذاره و محرک غده‌های جنسی FSH LH که روی بیضه و تخمدان اثر می‌ذاره. اینجا یه نکته مهم داریم که بچه‌ها قشر غده فوق کلیه جلوتر می‌خونیم تو جلسه بعد که قشر غده فوق کلیه هم میتونه هورمون جنسی به مقدار کمی بسازه، ولی اون هورمون جنسی ساختنش تحت کنترل محرک‌های جنسی FSH و LH نیست. FSH و LH فقط روی تخمدان و بیضه اثر میکنن. پس اگه گفت هر جایی از بدن انسان که هورمون‌های جنسی میسازه تحت کنترل FSH LH، این غلطه. ولی اگه گفت هر جایی از بدن انسان که هورمون‌های جنسی میسازه تحت کنترل هیپوفیزه، درسته. چرا؟ چون محرک فوق کلیه میتونه روی قشر فوق کلیه اثر کنه، محرک ترشح استروژن پروژسترون تستوسترون اونجا بشه، ولی محرک غده‌های جنسی که FSH LH فقط ساخت هورمون‌های جنسی در بیضه و تخمدان رو تنظیم می‌کنه. خب توی الگو ببینید، توی پرولاکتین یه نکته خیلی مهم من براتون نوشتم، نکته پایینی، دو تا مکانیزم براتون گفتم، گفتم مکیدن سینه مادر توسط نوزاد در بدن مادر و پس از تولد نوزاد. ببینید از یه طرف، ببین غده زیر نهنجو که تحریک کنه، یعنی هیپوتالاموسو، هورمون آزاد کننده ترش رو میکنه این تحریک، این از خون هورمون آزاد کننده میره هیپوفیز پیشین، پرولاکتین میسازه باعث ساخت شیر میشه. از طرف دیگه هم بچه قده هیپوتالاموس با این تحریک اکسیتوسین میسازه، این اکسیتوسین رو میره تو قده زیر مغزی پسین، هیپوفیز پسین ذخیره میکنه و از راه خون میره باعث خروج شیر از پستان میشه. پس مهمه که مکیدن سینه مادر توسط نوزاد همواره باعث تحریک زیر نهنج میشه، ولی زیر نهنج دو تا مکانیزم داره، هم یه مکانیزم تولید یه هورمون آزاد کننده برای اثر بر تولید پرولاکتین در تولید شیر، از یه طرف تولید اکسیتوسین داره برای خروج شیر از پستان. از طرفی پایین براتون نوشتم که کمی قبل از تولد موقع زایمان هم این مقدار اکسیتوسین زیاد میشه توی زیر نهنج که باعث افزایش انقباضات رحم بشه و خروج شیر از پستان زیاد بشه که باعث خروج نوزاد از بدن مادر به راحتی انجام بشه، به سرعت انجام بشه، زیادم به راحتی نیست. بعد هورمون محرک تیروئید رو براتون توضیح دادم بچه ها، نکته برای و محرک فوق‌کلیه رو براتون توضیح دادم و محرک های جنسی رو براتون توضیح دادم، خیلی مهمه یکی یکی نکته هایی که براتون نوشتم. اما هیپوفیز میانی گفتیم در انسان کار مشخصی نداره، یه هورمون ملاتونین داره. ببخشید من یه مقدار اینجا چشمم رفت جای دیگه. هورمون ملاتونین مال اپیفیزه، این هیپوفیز میانی در انسان کار زیادی هنوز شناخته شده نیست، ولی در سایر مهرهداران کارش مشخصه. بریم بخش پسین رو براتون درس بدم که بیشترش رو درس دادم براتون. گفته بخش پسین تو کتاب درسی باشید، هیچ هورمونی نمیسازد، این خودش خیلی مهمه. هورمون های بخش پسین در یاخته های عصبی زیر نهنج تولید میشن، یاخته های عصبی ها یعنی تو نورون. این هورمون ها که در جسم یاخته ای ساخته شدن، بچه ها نگید تو هسته ساخته شدن ها، چون ها هورمون های پلی پپتیدی هن و تو هسته ساخته نمیشن، تو سیتوپلاست ترجمه میشن از روی ام آر ان ها. توی جسم یاخته ای هسته وجود داره و سیتوپلاست. بعد از طریق آسه ها یعنی آکسون ها به بخش پسین میرسن، گفتم بهتون از طریق انتهای آکسون وارد هیپوفیز پسین میشن، ذخیره میشن. دو هورمون به نام ضد ادراری که در سال قبل باش آشنا شدید من توضیح دادم اول این جلسه، و اکسیتوسین که توضیح دادم، ساخته میشن توی هیپوفیز پسین ذخیره و ترشح میشن. صفحه بعد رو ببینید، شکل رو، شکل خیلی مهمه. توی الگو برید قسمتی که قسمت سی نوشتم بخش پسین قده هیپوفیز، هیپوفیز پسین، شکل رو ببینید، زیر مغزی پیشین رو بشناسید، بزرگترین بخش تولید کننده هورمونه. زیر مغزی پسین رو ببینید، دستای آکسونی رو ببینید که همون ساقه آویزانه، که اون دستای آکسونی بنویسید بغلش، من نوشتم برای انتقال دهنده هورمونای ضد ادراری و اکسیتوسینن. یه دونه خلاصه فعالیت قده زیر مغزی و زیر نهنج رو براتون نوشتم، خیلی مهمه، بالای اونجایی که قده تیروئید رو درس دادم. ببینید گفتیم قده زیر نهنج هیپوتالاموس، از سمت چپ میخونم، کمک به فعالیت عصبی میکرد، تنظیم دمای بدن، ضربان قلب، تنظیم خواب، گرسنگی، تشنگی، فشار خون، تولید هورمون آزاد مهار کننده از راه خون میره به بخش پیشین هیپوفیز. ببینید بخش پیشین هورمون رشد داره، مؤثر بر رشد استخوان‌ها، پرولاکتین داره، مؤثر بچه‌ها تو شیرسازی و ایمنی و تعادل بدن و تنظیم کار غدد جنسی در مردان. البته ایمنی و تعادل بدن رو میتونید در برای مردان هم در نظر بگیرید. محرک تیروئید ببینید، تنظیم ترشح هورمون‌های تیروئیدی و کلسیتونین. محرک فوق‌کلیه رو داره و محرک جنسی رو داره. از این ورم که در جسم یاخته‌ای نورون‌هاش اکسیتوسین ضد ادراری رو براتون توضیح دادم. خب این تا اینجا، موفق باشید تا جلسه آینده. خب حالا با هم بریم تست رو بزنیم دوستان. میگه چند عبارت زیر درباره قده‌ای در مغز که بافت هدف هورمون‌های آزاد کننده و مهار کننده محسوب می‌شود نادرسته. خب سوال رو که بخونید خیلی راحت باید متوجه بشید که منظور هیپوفیز پیشینه. حالا اون قدش قده هیپوفیزه، ولی بخش پیشینش بافت هدف هورمون‌های آزاد کننده و مهار کننده است. خب الف میگه بخش پیشین آن به اندازه نخود است و با هیپوتالاموس رابطه خونی دارد. بچه این غلطه، کل هیپوفیز به اندازه یه نخوده، نه اینکه بخش پیشینش به اندازه یه نخوده. حتی اینها هم میتونه تست بشه، حالا با هیپوتالاموس رابطه خونی داره درست، ولی کلا قسمت الف غلط. به میگه درون یک گودی در کف استخوان پهن جمجمه قرار گرفته است. این درسته. یک سم دقت کنید که جمجمه یک استخوان نیست. جمجمه تعدادی استخوان داره، همشون پهنه. این در کف یکی از استخوانهای جمجمه قرار گرفته. پس به درسته. جیم میگه عمل کرده کوچکترین بخش آن در انسان هنوز به طور کامل شناخته نشده است. خب کوچکترین بخش هیپوفیز بخش میانیشه که عملکردش به خوبی شناخته نشده. بزرگترین بخشش پیشینه و بین این دوتا هم و کوچکترین میانیه. بزرگترین پیشینه و بعد از پیشین پسینه که پسینش هورمون نمیسازه. داره میگه بزرگترین بخش آن یعنی پیشین ذخیره کننده هورمون های هیپوتالاموسیه. این غلطه. ذخیره کننده هورمون های هیپوتالاموسی بخش پسینه که ضد ادراری و اکسیتوسین رو ذخیره میکنه. پس دو مورد غلطه بچه ها، الف و دال.